فشارکی در یکی از موضوعات علمی دچار شبهه‌ای شد و هرچه بیشتر اندیشید کمتر راه حلی یافت. مطلب را با علما در میان گذارد و هر کدام برای او پاسخی دادند، ولی هیچ یک جواب قانع کننده‌ای که مشکل او را برطرف کند ندادند و در نتیجه اشکال به قوت خود باقی بود. آیت الله فشارکی فرمود: بناچار جهت حل اشکالم در بامدادی تصمیم گرفتم که از شهر سامر را خارج شوم و دور از قوقای اجتماع و نقل و نقد محیط مدرسه درباره آن مسئله بیندیشم. لذا به سوی رودخانه پهناوری که از کنار شهر می‌گذشت روان شدم. امواج نشاط افزای شد که همراه با نسیم ملایم در حرکت بود، افکار خمود و خسته هر انسانی را به جنبش در می‌آورد. من در ساحل شط، جای گودی که آب هنگام طغیان به وجود آورده بود، در اعماق اندیشه فرو شدم. اما هنوز چندان در ژرفای اندیشه غوطه نزده بودم که جوان عربی به گونه شبانان در برابرم پیدا شد و پرسید: سید محمد، اینجا چه می کنی؟ من که از این مزاحمت برآشفته بودم گفتم: شما را به ما چه کار؟ دنبال کار خود برو. من می‌خواهم در مسئله‌ای فکر کنم. جوان پرسید: مسئله چیست؟ بیان کن تا بشنوم. و چون می‌خواستم هرچه زودتر این جوان عرب را از خود دور کنم، مسئله مورد گفتگو را از اول دقیقاً بیان نمودم و آن جوان سراپا گوش بود و همه را درک می‌کرد. آری، از قیافه او فهمیدم که مطالب را خوب می‌فهمد. من مشغول بیان مسئله و مقدمه چینی بودم که آن جوان فرمود: سید محمد، در این مقدمه اشتباه کردی که به نتیجه غلط و شبهه‌زا رسیدی. و چون ایراد آن مقدمه را تذکر داد، یک مرتبه تمام شبهاتم برطرف شد و کوچکترین اشکالی در ذهنم نماند. جوان عرب رفت و سپس به این فکر افتادم که این عرب بیابانی چه کسی بود؟ از کجا آمد و به کجا رفت؟ خوب است از او سوال کنم. اما همین که از گودی بیرون آمدم و به اطراف نگریستم، اثری حتی از رد پای مبارکش نیافتم و آنگاه دانستم مورد عنایت خاص حضرت مهدی علیه السلام قرار گرفتم و متاسفانه وقت حضور او را نشناختم.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
وفات آیت الله سید محمد فشارکی را در 1316 قمری که برابر است با 1277 شمسی نوشتند. محل دفن وی یکی از حجرات صحن مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام است.
شراب را چه تره چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر شکار. چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟
چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر چه کار؟ چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟ چو آفتاب تو نبود ز آفتاب که نور چو منظرم تو نباشی نظر چه سود کنه لقای تو
شبم چو روز قیامت دراز گشت ولی شبم چو روز قیامت دراز گشت ولی دلم سهور تو خواهد سهر چه سود کنم دلم سهور تو خواهد سهر چه سود کنم
شبی که ماه نباشد ستاره گل چه زنم شبی که ماه نباشد ستاره گل چه زنم چو مار رو نبود سر دو پر چه سود کنم سود کنه
جهان مثال درخت است برگ و میوه ز توست چو برگ و میوه نباشد شجر چه سود کند چو برگ و میوه نباشد شجر چه سود کند گذر کن از بشریت فرشته باش دلو گذر کن از بشریت فرشته باش دلو
فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند فرشتگی چو نباشد
بشر چه سود کند، فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند.
ساعت 19 و 40 دقیقه اینجا شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هست و در ادامه مجموع برنامه بخش چهارم مکارم خمار رو تقدیمتون میکنیم. موعظ اخلاقی آیت الله ضیاءآبادی با موضوع برخورد مؤدبانه و انسانی انبیا با مخالفین و کفار.
ای دل اگر که محرم آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. کلمه عاد ظاهرا اسم بود برای شخصی از آبا و اجداد اون قوم و اونها به حسب انتساب به اون شخص قوم عاد نامیده شده اند و مردمی بودند در سرزمین یمن زندگی می کردند. بر حسب استفاده از قرآن کریم هم از جهت ساختمان بدنی قوی بودند، نیرومند بودند، عظیم الجثه بودند و هم از جهت تمدن ظاهری هم پیشرفته بودند در زندگیشون. اما مسئله ساختمان بدنیشون که قوی بودن از آیاتی که در سوره حاقه هست و سوره قمر استفاده میشه و از جهت تمدن هم پیشرفته بودن. حالا میفرماید و الی عادن ما به قوم عاد رسول فرستادیم هود را، اخاهم برادرشون هود را به رسالت فرستادیم. حالا اخوت هود با اون قوم معلومه اخوت دینی که نبوده، برای اینکه اونها مشرک بودن و حضرت هود موحد بوده، موحد که با مشرک اخوت دینی ندارد، احتمالاً یا برادری نسبی داشته با اونها یا قدر مسلم برادری قومی داشته، اخوت قومی، اخوت ملی، یعنی از خودشون بود. عرض شد قبلن هم هر پیغمبری از میان قوم خودش مبعوث می شود که شناخته شده باشه، حسبن و نسبن او رو بشناسن و علاوه بر این رابطه او با قومش رابطه برادرانه بوده، چون دو برادر با هم دیگه رابطه محبت توأم با مساوات دارن، یعنی هم به هم محبت دارن هم با هم برابرن. پدر و فرزند هم رابطه محبت دارن اما با نوع احتشام همراه است، یعنی پدر جنبه تفوق بر پسر دارد و جنبه آمریت بر او دارد، جنبه مطاع بودن را دارد. فرزند نسبت به پدر در عین محبت احتشامی هم دارد، اما برادر با برادر محبت دارند و توأم با مساواته، با هم همدوشن، تفوق طلبی هم نسبت به هم ندارن. پیغمبر در میان قومش بی این کیفیت اخاهم، یعنی هم بیگانه نیست، از خودشون هست و هم رابطه اش رابطه محبت توأم با مساوات، یعنی تفوق طلبی نمی کند، ریاست خواهی ندارد که من فرمانده باشم شما فرمانبر، اینجور نیست. همون حرفی که همه انبیا دارن با قومش گفت که قبلا هم خوندیم در قصه نوح علیه السلام، حرفشون چه بود؟ اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. یا قوم ارسد که یعنی قوم من، یعنی باز هم با من شما مربوطید، من هم به شما مربوطم، خدا را بپرستی، غیر الله معبودی نگیرید. و ارسد باز هم انبیا دعوت به اصل عبادت نمی کنن. معبود را مشخص می کنن و به عبادت فطری بشر جهت می دهن و شکل عبادت را معین می کنن، نه اصل عبادت. اصل عبادت فطریه، پرستش در عمق جان بشر است، خودش می طلبد معبودی را که نسبت به او اظهار نیاز کند و کمبود خودش را با کمال او برطرف کند. این فطری انسانه. اونه که اشتباه می کند در معبود خطا می رود و در جهت عبادت منحرف می شه و در شکل عبادت اشتباه می کند. انبیا آمدن معبود را، اونی که فطرت تقاضا دارد، همون را عرضه کنند به او. معبود میخواهی؟ بت نیست، شداد نیست، فرعون نیست، نمرود نیست، زمین نیست، آسمان نیست، گاو و گوساله نیست، الله معبود اوست. و شکل عبادت هم اینه. ولذا اگر قرآن میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، دعوت به اصل عبادت نمی کنه، دعوت به شکل عبادت می کنه. چه جور پرستش کنید؟ شما که میخواد پرستش کنید، چه کسی را و چه جور؟ الله را عبادت کنید، اونم به این کیفیت. نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بروید، اینا شکل عبادته. پس انبیا علیهم السلام دعوت به اصل عبادت نمی کنن. او فطریه، نفی اثبات روش ندارن، معبود را مشخص میکنن و شکل عبادت را هم بیان میکنن. به این کیفیت شما الله را عبادت کنید. عبدالله مالکم من اله غیره، مالکم من اله نفی میکند همه معبودها را، غیره اثبات میکند الله را. لا اله الا الله، نفی همه معبودها، اثبات یک معبود که اون الله است. خب وقتی این روشن شد، افلا تتقون، وقتی که انسان بر حسب فطرت پی برد که معبود میخواهد و معبود را هم کسی آمد که اجر نمیخواد، غرضرانی ندارد، سعادت میخواهد به بشر بدهد، معرفی کرد، خب هر انسان عاقلی خب میفهمد، پس دنبال همین باید رفت. اون معبود حق را باید پذیرفت و شکل عبادت را هم که معین کرده باید قبول کرد. نتیجه تقوا میشه، یعنی تمام اون قوانین و مقرراتی که او معین کرده عمل میکند، چه تقوا. خب این هم حکم عقله. وقتی که فطرتاً معبود میخواهی، این هم معبود حق و این هم کیفیت عبادت، افراد تقون، نمیخواد تقوا داشته باشی، نمیخواد مقرراتی باشی، چون تقوا همون قانونی مقرراتی دیگه. و با شناختن این که معبودی دارید و او هم برنامه ای دارد به شکل عبادت را معین کرده، نمیخواد شما قانونش بگیرید، مقرراتی باشید. خب مطلب خیلی منطقی و عقلانی. ولی عرض شد که ملع زیر بار نمیروند. ملع همون چشم پرکنهای در هر جامعه و اجتماعی، پولدارها، زوردارها، که منافعشون در این است که مردم برده اونها باشند و هرچه اونها گفتن عمل کنند. مردم نتوانند در مقابل اونها اظهار رأی کنند، استقلالی در فکر و عقل داشته باشند، میخوان جاهل باشند. و پیغمبرها میخوان مردم را دانا کنند، آگاه کنند، برده دیگران نباشند، فقط الله را بپرستند و بس. ولذا زیر بار نمیروند ملع. قال الملع الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه، در مقام توهین او برآمدند. خب معلومه جباران در درجه اول وقتی دیدن کسی میخواد حرفی بزنه که برخلاف منافعشون هست، از اول جنگ و دعوا نمیکنن، بلکه با بی‌اعتنایی به او برخورد میکنن، تحقیر میکنن که حتی در نظر مردم هم قابل اعتنا نباشه، شخصیت او را میکوبن. این کسی نیست که حالا مثلا دنبال حرفش رفت. ولذا گفتن انا لنراک فی صفاحتن، ما تو را در صفاحتی میبینیم. حتی نگفتن که انا لنرا فیک صفاحتن، اگه بودن فیک صفاحتن یعنی اندکی کم عقلی در تو میبینیم، نه لنراک فی صفاحتن. این تنوین هم اینجا تنوین تفخیم، یعنی در یک صفاحت و سبک مغزی عجیبی تو را میبینیم. صفاحت یعنی سبک مغزی، کم عقلی، قریب به دیوانگی. رشید نیست، چون رشید اون نیست که مسائل تشخیص میده، سود و زیان میفهمد، داناست. سفیه اون نیست که اینجور نیست، سود و زیان نمیفهمد، مسائل مفاسد تشخیص نمیده. گفتن ما تو را در یک دریای صفاحتی میبینیم، اصلا تو صفاحت دست و پا میزنیم. خب معلومه، چون وقتی حرفی که برخلاف اونها باشه خب احمقانه است، چون اونها معتقدن برای اینکه آدم عاقل اونیست که خودش به ما بچسباند، کاسلیس ما باشد و در حول و حوش ما خب بچرد و به منافش برسه دیگه، یا آدمی که بیاد حرفی بزنه که ما را بر علیه خودش بشوراند و ضرب و شتم و فحاشی و همه از دست بده منافعش. خب این آدم احمقی، آدم عاقلی نیست. گفتن تو سفیهی، تو حرفی میزنی که برخلاف روش ما و خودت رو محروم میکنی خلاصه از زندگی. خب سفیهی. و انا لنظن که من الکاذبین، و هم معتقدیم که دروغ هم میگی، میگه من جانب خدا آمده ام، هم سفیهی و هم کاذبی. نه از جانب خدا هم نیامده ای، خدا بخواد کسی بفرسته ملک میفرسته مثلا، حالا قحطیش نیامده که تو را بفرسته. حالا جواب چه بود حضرت هود؟ عرض شد باز هم انبیا علیهم السلام در عین قاطعیت در مسلک خودشون، ولی در این حال مؤدب حرف میزنن و با خشونت برخورد نمی کنن، با لینت و نرمی. در عین قاطعیت لینت دارن، نرمی دارن، ادب و احترام را ولو با دشمن رعایت می کنن. به موسی علیه السلام فرمودن برو پیش فرعون، این طاغیه، قولا له قولا لینا، با او سخنی نرم و آرام بگویید. قرآن هم دستور میده که لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شما با همین بت پرست ها که مواجه میشوید، بت ارزش ندارد، ولی خود اونها انسانن. چون انسانن ولو به بت هم که معتقدن، شما فحش ندهید، دشنام ندهید بت های اونها را، چون به خودشون برمیخوره. رعایت حال انسانیت را داشته باشید. شما که فحش دادید بت‌ها را، اونام برمیگردن معبود شما را فحش میدهن. شما به معبود اونها فحش ندهید تا اونام بر نگردن به معبود حق شما فحش بدهن. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مولا المتقین علیه السلام در جنگ صفین لشکریانش معاویه را دشنام میدادند، با پیروانش سبشون میکردند. فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم که پیروان من دشنام ده باشند، فحاش باشند، بد زبان باشند. زبان یک مسلمان و قلم یک مسلمان منزه از این است که آلوده شود به حرفی زشت و رکیک. شما دشنام ندهید، بله کارهای بدشون را بگویید، انحرافاتی که دارن فکرن و اخلاقن و عملن بیان کنید، و از خدا هم بخواهید که قلب اونها را روشن کند و هدایت کند، اونها هم به راه بیاین. فحش ندهید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شدی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذب
همه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شبی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شبی.
آنچه شنیدید مکارم خوبان بود، مباحث اخلاقی آیت الله ضیاءآبادی با موضوع برخورد مؤدبانه و انسانی انبیا با مخالفین و کفار. رسیدیم به ساعت 19:55 دقیقه. از رادیو معارف زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
ما الان مغازه دارم، یه کالایی رو می‌خریم، این یه مدتی میمونه تا فروخته بشه. بعدن که از دور مثلا می‌خوایم اون کالا بخریم، اون قیمتش رفته بالاتر. مثلا شما فرض بگیم مثلا یه سه ماه طول بکشه این کالا رو ما بفروشیم، وسط مثلا ماه دوم ما متوجه شما مثلا این قیمتش حالا از طریق سایت یا مثلا طریق یه چیز مرجع، ما رو مثلا نمیدونم چی رو در نظر بگیرم، یه چیزی روش هم قیمت نداره، ما رو کارو یه مدل عطاری مثلا زرجوبه الان بوده مثلا ما خریدیم 20 تومن، فروشش بوده مثلا 50 تومن 40 تومن، الان خریدش شده مثلا یوهویی کشیده به نزدیک 40 تومن. اینا الان چه حکمیه؟ اینو با چیکارش کنیم؟ یعنی مثلا ما قیمتو میتونیم اون وسط ببریم بالا یا اینکه نباید این کارو بکنیم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
در این نوع موارد باید مطابق قوانین امور صنفی عمل بشه. اگر از نظر قانون امور صنفی من این نبود، اون وقت این فروشنده به قیمتی که عرفاً بی مروتی و بی انصافی نسبت به مشتری محسوب نشه در این زمان جدید میتونه به قیمتی بده که بی انصافی نباشه.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن درباره خمس این سوال رو برای ما فرستادن: آیا خمس یک مبلغ بدهی که الان نقد شده مجازیمون رو از هزینه‌های جاری